وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک یا علی موسرزا دریا
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم خلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیو داروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیو داروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود. و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ما می توانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند. اگر ایران مقتدر باشد.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
میگم بهتون باید شیرینی
بدین، دختر تو حامله است.
مادرانه.
همه آدم ها یه طرف، گل پسر من یه طرف.
بله اون شما رو گل پسر باشه.
حالا فرق نمی کنه گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا، سلام. سلام به شما زوجهای نازنینی که در انتظار تولد اولین فرزندتون هستید. سلام به همه شما پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های نازنینی که منتظر تولد اولین نوه گلتون هستید. نه ماهه بارداری موضوع مورد نظر ما هست در برنامه های مادرانه و در این مسیر تلاش ما رفع نگرانی هایی است که شما دارید. قرار هست که در این مسیر 9 ماهه چه تجربه هایی داشته باشید. از سلامت خواهیم گفت با جنبه های مختلفش. و اما با توجه به تغییراتی که مادران نازنینمون تجربه میکنن برای تطبیق شرایطشون با وجود جنین در رحم، ما در این برنامه از تغییرات گوارشی خواهیم گفت. میخوام ببینیم که در 9 ماهه بارداری تغییرات گوارشی چجور تغییرات خواهد بود و توصیه های مهمان بزرگوار برنامه رو خواهیم شنید. مهمان برنامه ما آقای دکتر غلامرضا رضامند هستند که فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد رو دارن. پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود. پرسش هاتون رو از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 مطرح بفرمایید و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتتون که مهمان بزرگوار ما آقای دکتر رضامند هستند که فوق تخصصشون گوارش و کبد هست. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. وقتی از سلامت گوارش در بارداری صحبت میکنم، نشانه های تغییرات گوارشی رو هم بیشتر مادرای ما تجربه بکنن، اما لازمه که ما برای اینکه بدونیم چرا این نشانه ها رو تجربه میکنیم، تغییرات بارداری رو بشناسیم و تغییراتی رو که اصولا در دسته‌های مختلف بعدن پیش میاد متناسب با به هر حال باری که مادر باید توی این 9 ماهه با خودش حمل بکنه و تطبیقی که باید با شرایط رشد جنین داشته باشه. بفرمایید که تغییرات گوارشی چه جور تغییراتی هست؟ کدوم بخش‌های گوارش تغییر می‌کنن؟
تقریبا تمام قسمت‌های دستگاه گوارش تحت تاثیر بارداری قرار می‌گیره. به دو دلیل این تغییرات اتفاق می‌افته. دو دلیل عمده داره. یکی فضای فیزیکی هست که جنین و رحم در دوره بارداری اشغال میکنه. به هر حال رحم و قبل از بارداری خیلی کوچیک هست و جای خاصی رو به اون صورت اشغال نمیکنه، ولی وقتی که بارداری اتفاق میفته به تدریج این رحم بزرگتر میشه، جنین بزرگتر میشه، نیاز به فضای بیشتر داره، در نتیجه فشار به ارگانهای دیگه شکم افزایش پیدا میکنه تا جا باز شه که رحم بتونه بزرگتر بشه. همین فشار فیزیکی خودش باعث میشه که ارگانها رو تحت تاثیر قرار بده، هم معده، هم روده، روده بزرگ و کوچیک و سیستم ادراری، همین رو تحت تاثیر قرار میده. یه قسمتی از علائم به خاطر همین فشار فیزیکی هست. یه قسمتش هم مربوط به تغییرات هورمونی هست. تغییرات هورمونی تو بدن اتفاق میفته تا بتونه بدن رو سازگار کنه برای بارداری و در واقع رشد جنین. یکی از این تغییرات تغییراتی هست که باعث شل شدن عضلات میشه. این شل شدن عضلات به جنین کمک میکنه که تو رحم در واقع رشد بکنه. رحم رو شل میکنه، جدار شکم رو شل میکنه، فضا به راحتی در اختیار جنین قرار بگیره که بتونه رشد بکنه. ولی خب از طرفی این شل شدن میتونه در سیستم های دیگه تاثیراتی بذاره، مثلا میتونه باعث کندی حرکات روده و یبوست بشه، یا مثلا شل شدن دریچه معده بشه و منجر به ریفلاکس بشه. پس از این دو طریق میتونه سیستم گوارشی رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی سپاسگزارم. بالاخره شناختن این تغییرات خودش کمک میکنه که مادر بدون اگه یک نشانه ای رو مثل یبوست یا یک نشانه ای رو مثل ترش کردن و اسیدی شدن بیشتر معدهش و نشانه های حاکی از ریفلاکس اگه تجربه میکنه، بالاخره بدونه که دلیلش چی بوده و یه مطلب طبیعی هست، یه پدیده طبیعی. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه مادرانه. شما هم از این تغییرات گوارشی بپرسید. توصیه هایی که مطرحه برای اینکه این نشانه ها به حداقل برسن و البته میخوایم ببینیم که بعد از در مسیر این 9 ماهه چه تغییراتی رو ما شاهد هستیم بعد از بارداری، چه زمانی اینها به حالت عادی برمیگرده و توصیه هایی که کارشناس مهمان برنامه برای ما خواهند داشته. آقای دکتر رضامند مهمان ما هستند و پرسش هاتون رو میتونید با ایشون از طریق 22 65 28 76 مطرح بفرمایید. 30102 هم برای ارسال پیامک های شما شنوندگان عزیز هست. درباره سلامت گوارش در بارداری با ایشون صحبت میکنیم.
مادر، پدر، خونه، خانواده، زندگی من و شما اینجوری قشنگه.
چه نگاه میکنی؟
اساساً یه نوری افتاده صورته، بی خود نیست میگن بهش زیر پای مادر هستا.
یه خونه با یه خانواده، با مهر پدر، با اشتیاق فرزند و با نگاه مهربون مادر.
خب در ادامه که برنامه مادرانه در حضور آقای دکتر غلامرضا رضامند فوق تخصص گوارش کبد ادامه میدیم گفتگو رو درباره تغییرات گوارشی در بارداری و سلامت گوارش در بارداری. خب آقای دکتر، مسلما این تغییرات برای این هستش که مادر راحت‌تر بتونه با شرایط 9 ماهه بارداری و باری که حمل میکنه کنار بیاد. شاید یکی از نشانه هایی که از همون روزهای ابتدایی مادرها خیلی میشناسنش و یه دی هم منتظرش هستن که شروع بشه، نشانه تهوع و استفراغ دوران بارداری هست که معمولا باید یه محدود زمانی خاصی داشته باشه، اما تو برخی هم ممکنه که ادامه دار بشه. درباره نشانه برای ما صحبت میکنید که دلایلش چیه؟ چرا اتفاق میفته؟ آیا قابل پیشگیری هست یا خیر؟ چه بکنیم که به حد اقل برسه؟
بله خواهش میکنم. این تغییرات هم ناشی از تغییرات هورمونی هم ناشی از فشار جنین هست. البته تو مراحل اولی بیشتر تغییرات هورمونی هست که باعث این علائم میشه، چون تو 3 ماه اول بیشتر این حالت تهوع استفراغ اتفاق میفته و تو این دوره اون دورهی هست که هورمون ها ترشح میشن و هنوز جنین زیاد بزرگ نشده. این تغییرات هورمونی به این صورت هست که باعث میشه که حرکات معده کاهش پیدا میکنه، حرکات معده عروده و یه خورده هم حساس تر میشه نسبت به تغییراتی که در جدار و در داخل لومن دستگاه گوارش ایجاد میشه. در نتیجه ممکنه که بعضی غذاها بعضی حالتها باعث ایجاد تهوع استفراغ بشن. تا حدودی طبیعی است در 3 ماه اول، معمولا از 3 ماه دوم به بعد شروع میکنه به کاهش پیدا کردن و خب نگران کننده نیست، معمولا مشکلی پیش نمیاد برای افراد. فقط در صورتی میتونه نگران کننده باشه که فرد نتونه غذا بخوره، نتونه آب بخوره و دچار کاهش وزن بشه در اثر این غذا نخوردن، یا بدنش دچار بیابی بشه، مقاطعاتش خشک میشه، احساس خشکی دهان، خشکی لبها. اگر چنین شرایطی داشته باشه نیاز به مداخله داره. در غیر این صورت معمولا خودش خوب میشه. حالا ممکنه که مداخلات داروی مختصری هم نیاز باشه یا نباشد و خب در نهایت این علائم برطرف میشه و بدون مشکل اکثر افراد بارداریشون رو به نتیجه میرسن.
برخی ممکنه که ادامه دار بشه، آیده تو یه درصد کمی ما میدونیم که ادامه دار میشه. گاهی میگن که ما مثلا من 4 ماه شده، 5 ماه شده، هنوز این نشانه رو دارم تجربه میکنم. دلیلش چیه؟ تفاوت این افراد با بقیه چیه؟
خب بعضی افراد اصلا به صورت ژنتیکی این وضعیت درشون بیشتر شدیدتر اتفاق میفته، طولانی‌تر اتفاق میفته. خب اگر اینطور به حالتی باشه نیاز به مداخلات تخصصی تر هست. منتها خب اکثر افراد از هفته مثلا 16 اینا دیگه علائمشون تقریبا کاهش پیدا
میکنه، فروکش میکنه.
خب اون کارهایی که میتونن بکنن این هست که معده‌شون رو زیاد خالی نذارن، از اون طرف خیلی هم پر نکنن. یعنی به جای اینکه 3 وعده غذا بخورن، 5-6 وعده در روز غذا بخورن، منتها به مقدار کم. این باعث میشه که نه معده زیاد خالی بشه نه زیاد پر بشه و این از بروز علائم گوارشی خورده جلوگیری میکنه. مسئله بعدی این هست که اینا نسبت به بوها حساس میشن. هر بوی ممکنه برای اینا آزارنده باشه در دوره بارداری. مثلا حتی بوی برنج، بوی نمیدونم حالا خیلی بوهای دیگه تو آشپزخونه، ادویه‌زاد تو اینا، یا بوی مثلا سطل آشغال، اینا ممکنه که خیلی آزارنده باشه، باعث تحریک بشه. بنابراین توصیه این هست که زیاد خودشون در معرض بو قرار ندن و تا حد امکان اصلا از آشپزخونه دور باشن، حالا تا حدی که میتونن که این بوها بهشون در واقع نرسه تا این مشکلاتشون تا حدی کاهش پیدا بکنه. صبح که بیدار شدن توصیه میشه که یه مقدار غذای خشک مثلا نان توست یا بیسکویت خشک استفاده بکنن که این باعث میشه که یه خورده علائمشون کاهش پیدا بکنه.
قبل از اینکه هر چیزی شروع کنن به خوردن.
بله، همین که تو رخت خواب هستن مثلا شب بذارن کنار تختشون، صبح قبل از اینکه بیدار بشن و حرکت بکنن یه غذای خشک ساده مثل نان توست استفاده بکنن، نان سوخاری مثلا.
بله.
که علائمشون اینجوری کاهش پیدا میکنه. و خب حالا اگر علائمشون شدیدتر شد میتونن مداخلاتی بکنن که حالا اون دیگه تحت نظر پزشک خودشون.
آره دیگه، باید مراجعه بکنن و ببینن توصیه پزشکی.
زنجبیل هم میتونه کمک کننده باشه. تو بعضی استفاده از زنجبیل علائمشون کاهش میده، زنجبیل طبیعی.
دیگه راجع به مواد غذایی دیگه که آید تو یا باید و نباید ها. حالا غذاها بیشتر خشک باشه، مایعات چطور باشه، حجم مایعات چه جور باشه، اینا رو برامون بفرمایید.
مایعات رو هر چقدر بیشتر استفاده کنم بهتره، هم بدنشون کماب نمیشه، هم این علائمشون کاهش پیدا میکنه، چون اینا مستعد کمابی بدن هستن.
بله.
و حالا میتونن با غذای یه مقدار فاصله بدن، اینجوری شاید بهتر باشه براشون که کنترل بکنن.
یعنی غذاهای آبکی نباشه تا اونجا که میشه.
غذا خشک باشه حالا، ولی حالا آبکی هم باشه اشکالی نداره، این بستگی به فرد داره. اگه اذیت نمیشه میتونه استفاده بکنه، ولی آب رو حتما توصیه برای این است که استفاده بکنن. حتی اگر همراه غذا هم نبود که بهتره خیلی زیاده روی نکنن، بهتره که حالا با فاصله کمی از غذا آب رو استفاده بکنن، روزی مثلا 2-3 لیتر 4 لیتر حتی آب استفاده بکنن که جریان خون بدنشون، جریان مایعاتشون به اندازه کافی برقرار باشه، تو این شرایط مشکلی نخواهند داشت. ولی غذای چرب هم ترجیحاً استفاده نکنن، غذای چربشون سنگینه، دستگاه گوارش رو کنتر میکنه، تخلیهش رو به تاخیر میندازه و علائمشون ممکنه بدتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم. غذای
ادویه دار و تون.
بله. باز هم اگر خود شما شنونده عزیز پرسشی درباره همین نشانه تهوع صفراق دارید با ما مطرح بفرمایید. درباره سایر نشانه ها هم میتونید از ما بپرسید، نفخ و یبوست و ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری، ترش کردن که یه دی تجربهش میکنن از خانمای باردارمون، همینطور سایر مسائل. یه دی هم هستن که از پیش از بارداری مشکلات زمینه‌ای گوارشی خودشون دارن، حتی تغییرات کبد و مربوط به دستگاه گوارش رو هم میتونید از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسشاتون درباره سلامت گوارش و بارداری. 30102 برای ارسال پیامک های شماست.
مادر بودن رو خیلی از شماها حس کردین. یه حس عجیبه، زیبا و پر از اشتیاق که با همه سختی‌هاش شیرینه شیرینه. چقدر خوشحالم که موجودی توی وجودم داره رشد میکنه. خدا رو شکر میکنم از این بابت که من برای اولین بار این لحظه های زیبا و شیرین رو دارم تجربه میکنم و هر لحظهش برام یه حسی داره. صبحش که بیدار میشم، شب که به رخت خواب میرم، حس این که موجودی توی وجودمه و روز به روز داره بزرگ میشه و رشد میکنه و قراره رفیق روزهای زندگی من و همسرم بشه، اینا همه برام لذت بخشه و منتظرم تا باز یه لحظه و یه روز دیگر رو با وجودش حس کنم. من گاهی صداش رو میشنوم، گاهی با خودم میگم الان حتما داره قلبش تشکیل میشه، امروز حتما نوبت دستاشه، امروز شاید انگشتاش داره شکل میگیره. هر روز دلم میخواد اطلاعات جدیدی ازش به دست بیارم. من هر روز و هر هفته بارداری رو طبق تقویمم پیش میرم تا از رشد جنینم با خبر بشم، تا مراحل پیشرفتش رو حس کنم، تا دوران بارداری برام شیرین و جذاب تر پیش بره. من منتظر روزیم که فرزندم رو در آغوش بگیرم. خدایا شکر.
یکی از نشانه هایی که شاید حتی ما بجز دوران بارداری هم گاهی تجربهش میکنیم ترش کردن هست و برگشت اسید معده به مری که ازش به عنوان ریفلاکس یاد میشه. ببینیم که این نشانه رو در بارداری چطور باش باید مواجه بشیم، چه توصیه هایی رو آقای دکتر رضامند برای ما خواهند داشت و در خدمتتون هستم آقای دکتر.
ریفلاکس خب به همون دو دلیلی که اول برنامه عرض کردم ایجاد میشه. یکی فشار داخل شکم هست که رو معده فشار میاره و این فشاری که از خارج به معده وارد میشه باعث میشه محتویات معده به خاطر اون فشار برگردن توی مری. یکی این فشار فیزیکی از پس، یکی همین که هورمون ها باعث دریچه معده شل بشه. پس از یه طرف دریچه معده شل، از یه طرف فشار روشه و این باعث محتویات معده برگرده بالا و وارد مری بشه و این باعث سوزش و علائم ریفلاکس میشه. ترش کردن، احساس این که یه مواد داره برمیگرده توی گلو یا حتی گاه هم باعث سرفه این تو چیزا میشه و این خب یه علامت شایع هست در خانم ها و اگر هم از قبل وجود داشته باشه معمولا تو بارداری تشدید میشه. راه کنترلش این هست که یه تختی استفاده بکنن که به صورت شیبدار باشه، یعنی سر تخت بالا باشه. این باعث میشه که به صورت مکانیکی اولا رحم بره پایین، چون فرد رو سطح شیبدار خوابیده، به طوری که شونه هاش بالاتر از لگنشه، یعنی کل بدن باید شیب داشته باشه. در این حالت چون شیب باعث میشه که محتویات معده به طرف محتویات شکم به طرف پایین شکم حرکت بکنه، فشار از قسمت بالای شکم یعنی از روی معده برداشته میشه و در نتیجه ریفلاکس کاهش پیدا میکنه و اون جاذبه زمین محتویات رو از مری به طرف معده میبره و بنابراین علائم ریفلاکس خیلی کاهش پیدا میکنه. این تغییر به این صورت باعث باشه که کل تخت در واقع شیب داشته باشه.
نه که فقط سر بالشو بیارن
بالش اگه بخوام بذارن هیچ تغییری در ریفلاکس ایجاد نمیکنه و فقط خوابشون رو خراب میکنه. چون ریفلاکس به سر اتفاق نمیفته. بالش باعث میشه سر بیاد بالا.
در واقع تنه باید روی یه سطح شیبدار باشه.
تنه روی سطح شیبدار باشه. این با گذاشتن یه سیستم مرتفع مثل تخته یا آجر یا حالا هر چیز دیگه زیر پایه‌های تخت در طرف سر به دست میاد و این شیب ایجاد میشه. تقریبا 15 تا 20 درجه شیب داشته باشه خوب هست. مثلا یه چیزی مثل حالا دوتا آجر مثلا بزنن زیر تختشون پایه‌ای که طرف سر هست، این شیب ایجاد میشه و بنابراین علائمشون کاهش میده. مسئله بعدی این هست که با معده پر نخوابن، چون معده وقتی که پر باشه مثل هر ظرف دیگه وقتی که پر میشه احتمال لبریز شدنش بیشتر هست دیگه.
چه فاصله بدن با غذا؟
اولا غذا رو زیاد نخورن، دومن 2-3 ساعت تا بعد از اینکه غذا خوردن نباید دراز بکشن، چون در این صورت معده پر هست و ریفلاکس رو بیشتر میکنه. و شامشون هم شب زودتر بخورن و مثلا 2 ساعت قبل از خواب دیگه چیزی نخورن که علائمشون در واقع اینجوری تشدید نشه.
بله. مواد غذایی هم هست که توصیه میکنید که محدود بشه مصرفش؟
معمولا غذاهایی که تند هست، غذاهایی که ترش هست ریفلاکس رو بدتر میکنه. غذای چرب مثلا سرخ کردنی ها، اونا که خیلی چربی داره علائم رو بدتر میکنه و ممکنه بعضی ها با غذای شیرین علائمشون بدتر بشه. و غیر از این حالا هر ماده غذایی که فرد احساس میکنه که موقع خوردنش علائمش رو بدتر میکنه، معمولا قهوه، مخصوصا قهوه این کارو میکنه، چای غلیظ ریفلاکس رو بدتر میکنه. خب حالا سیگار اینا که دیگه خانم‌های باردار طبیعتا استفاده میکنن، ولی خب اونم جز علائمی که ریفلاکس رو بدتر میکنه
با اینکه ماده غذایی نیست.
بله، اینا جز مسائلی است که باید پرهیز بشه ازش. و پرخوری هم که عرض کردم دیگه.
توصیه ها دکتر مشابه توصیه هایی هستش که در افرادی که اصلا ریفلاکس دارن و به جز بارداری، چه خانم و چه آقایون، این توصیه ها مشترکه دیگه. یعنی عزیزان که ریفلاکس دارن، حالا اگرم موضوعشون یا موضوع بارداری ما براشون جذاب نیست، به هر حال گوش میکنن و متوجه میشن که به هر حال بر ریفلاکسشون باید چه بکنن و چه نکنن. اما بیشتر خواهیم گفت، ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم، بریم سراغ سایر نشانه ها. خب آقای دکتر، یکی از مشکلاتی که باز ممکنه که در بارداری باش مواجه باشن به دلیل تغییرات بارداری، یبوست هست.
بله.
برامون بگید که چرا یبوست اتفاق میفته و چه باید بکنن باش؟
یبوست هم به خاطر کمکاری دستگاه گوارش هست تو دوره بارداری، چون عضلات شل میشه و در نتیجه توان پیشبرندگیش کاهش پیدا میکنه. این عضلات دستگاه گوارش هستن که به صورت حرکات دودی یا پریستالسیس مواد غذایی رو در داخل دستگاه گوارش جلو میبره، مثل دوشیدن. ولی خب موقعی که بارداری اتفاق میفته این حرکات تضعیف میشه، در نتیجه پیشبرندگی یه خوردی کاهش پیدا میکنه. همین خودش باعث میشه که مواد غذایی بیشتر در دستگاه گوارش بمونه و باعث خشکی و تشدید یبوست بشه. خب این افراد کارهایی که میتونن بکنن این هست که مایعات زیاد بخورن. مایعات کمک میکنه که بدن کماب نشه و در نتیجه آب روده رو زیاد جذب نکنه که محتویات روده رو خشک بکنه. از طرفی تحرک بدنی خیلی مهم هست. تحرک بدنی باعث میشه که روده ها راحت حرکت بکنن، جابجا بشن و محتویاتشون به راحتی پیش بره و یبوستشون کاهش پیدا بکنه. استفاده از فیبر هم خیلی کمک کننده است. مواد غذایی که محتوی فیبر هستن یا حالت روان کننده در دستگاه گوارش و روده ها دارن که باعث میشه دفع راحت‌تر انجام بشه. فیبر توی مواد غذایی شامل میوه ها، سبزیجات، مثلا تو پوست میوه وجود داره. سبوس ها خیلی فیبر بالایی دارن و خب با استفاده از اینا میشه دستگاه گوارششون رو یه جوری کارش رو روان‌تر بکنن که یبوستشون برطرف بشه. پس سه تا کار به صورت عمده ما توصیه میکنیم. یکی مصرف فیبر زیاده. البته فیبر آروم آروم باید زیاد بکنن که نفخ نگیرن. حالا بعضیا میگه مثلا من فلان میوه نمیتونم بخورم، میتونه مثلا یه میوه دیگه استفاده بکنه یا از سبزیجات استفاده بکنه. نان سبوسدار، ورزش و آب کافی.
بسیار عالی.
ورزش
روی سایر نشانه هام تاثیر میذاره؟
بله، کلا
بهبود ریفلاکس، بهبود حالا هم حالت تب و استفراغی که مادر ممکنه تجربه بکنه.
ورزش بیشتر روی یبوست و نفخ تاثیر میذاره، ولی خب تا حدودی برای سلامت کلی بدن مفید هست و به هر حال باعث بهتر شدن وضعیتشون میشه.
بله، خیلی ممنونم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه مادران است که تقدیمتون میشه. تلاش ما این هست که شما